بسم الله الرحمن الرحیم. دست شهر تفسیر المیزان، جلسه 352، سه‌شنبه 19 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره بقره، تفسیر سوره بقره، ابتداعا بیان غرض سوره رو توضیح دادیم، بیان علامه رو گفتیم و بعد بیان مختار رو عرضه داشتیم. بعد از اون فضا و شرایط موجود در هنگام نزول سوره بقره رو مطرح کردیم، توضیح دادیم. پس از اون روایات مربوط به سوره بقره رو هم عرضه داشتیم که مشخص میکرد جایگاه رو. بعد از اون در مورد الف لام میم جناب علامه طباطبایی اینجا بیان نداشتن. ما توضیح دادیم مطالبی که کل بحث حروف مقطعه رو گفتیم، اینجا نمیتونیم اگه بخوام خیلی مفصل میشه، ولی هر کی میخواد میتونه به سوره شورا نظر علامه طباطبایی رجوع کنه، میتونه به بحث های از داستان جوادی در تفسیر تسنیم در همین اول سوره بقره مفصل ایستادن، حروف مقطعه بحث کردن، میتونید اونجا رو ایستید مطرح کن. ما ظاهرم باید در ذیل سوره یونس، اول سوره یونس اونجا باید بیستیم، به دلیل اینکه آیات حکیم گفته شده اونجا باید بیستیم و بحث رو داشته باشیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اونجا انشاءالله ظاهرش اینه که اونجا باید داشته باشیم. بعد ولی گفتیم این مانع از این نیست که در مورد الف لام میم سوره بقره نتونیم فی الجمله صحبت کنیم. مختصری از اصل اندیشه رو توضیح دادم که چگونه بلاز تفسیری الف لام میم و حروف مقطعه معنادای خاصی خواهد داشت و اینها حروف کتاب تکوین و ام الکتاب هستند و معناش اینه که یک حقائق اصلیه دارن که اونها هستن و باید به صورت اسماء الله بهش نگاه کرد. این مختصر رو گفتیم. دیگه بحث‌های روایی در این زمینه که خود اهل بیت اسم عنوان اسماء الله دادن رو نیاوردیم، ولی همین که در مورد سوره در مورد الف لام میم گفتن توضیح دادیم الف لام میم به چه معنا خواهد شد، لذا بیان مختار در مورد الف لام میم سوره بقره گفتیم به توفیق الله، چون علامه که اینجا چیزی بیانی نداشته، فقط به همون مسئله که در سوره شورا مطرح میکنند اکتفا کرد. خب گذشتیم رسیدیم به بحث بعدی علامه. علامه طباطبایی ذالک الکتاب لا ریب فیه رو هم گفتن الان بحث نمیکنیم و هدایت هم به معنای چیز هم اینجا بحث نمیکنیم. ما انشاءالله حالا تمام بشه بیان علامه شروع میکنیم دیگه بیان مختارمون در مورد از ذالک الکتاب تا الف لام میم گفتیم، از اون بعد رو خواهیم گفت انشاءالله. بعد در مورد حالا ادامه بحث جناب علامه طباطبایی متمرکز شده در این هدل للمتقین. اول اجازه بدید آیه رو بخونم که زمینه برای این بحث ها پیدا بشه. خداوند سبحان میفرما ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب درش آن کتاب باید بگیم، آن کتاب درش شکی نیست، هدل للمتقین، هدایت متقیانه، که اینجا عنوان این کتاب هدایت متقیان، یعنی برای متقیان این کتاب می شود به عنوان هدایت. خب این یک تعبیر هدایت اینجا بود. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان کیان؟ اونهایی که ایمان به غیب دارن و یقیمون الصلاة، نماز رو اقامه میکنن و مما رزقناهم ينفقون، اونچه که خدا بهشون روزی داده به اصطلاح انفاق میکنن. و الذین یؤمنون، به اونهایی که الذین یؤمنون به ما انزل الیک، اونهایی که ایمان به آنچه که بر توی رسول الله نازل میشه ایمان میارن، و ما انزل من قبل و آن چه که بر انبیای پیشین قبل از تو بود ایمان میارن، و بالآخرت هم یوقنون و به آخرت هم یقین دارن. پس یکی الذین یؤمنون بالغیب یک، یقیمون الصلاة دو، و مما رزقناهم سه، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک چهار، و بالآخرت هم یوقنون پنج تا. پنج تا رو گفتم که بیان علامه رو بتونیم، پنج گفته پنج وصف رو دیگه واضح باشه. پنج وصف به اصطلاح در مورد متقیان گفته. بعد از اون میفرماد اولئک علی هدی من ربهم، اینا هدایتی از نهایه رب دارن، از ربشون دارن، یعنی متقیان. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگارند. این اولئک علی هدی من ربهم همینجا گفته شده. یک بار گفت هدی للمتقین، کتاب هدایت متقیانه، و متقیان کسانی هستند که چی؟ هدایت از رب دارن. دو هدایت همینجا گفته شد. الله میخواد حالا شروع کنه توضیح بده. اولین مسئلهش در مورد خود متقینه. متقین که گفته میشه به کدوم موطن و کدوم مرتبه و کدوم از مقامات ایمانی اشاره داره؟ علامه میفرماد این متقین باید خیلی عام گرفت، تمام مؤمنان مراتب ایمانی رو میگیره، نه فقط یه مرتبه. مثلا مخبتین، مخلصین، محسنین، اینها که گفته میشه هر کدوم به یک مرتبی از مراتب. مثلا مخلصین اون مراحل عالی ایمانه، مخبت جزء بهترین مراحل ایمانه، مخبت. محسن یقینا از مراحل اولیه ایمان گذشته، مراحل میانی به بعد بالاتر. خب ببینید به یک مقامات خاص اشاره داره اینا. آیا متقین هم همینجوری در این آیه در اینجا که آمده؟ الله میگه اینجا باید گفت این عامه و جمعی مراتب میگیره، مراتب ایمانی، به مرتبه دون مرتبه اشاره نمی کنه، مثل مخبتین و مثل محسنین و مثل مخلصین و اینها نیست. چرا جناب علامه طباطبایی میگه ببینید بعد از این متقین پنج تا وصف ورده؟ این پنج تا وصف که الان گفتیم، این وصف ها وصف های عامه. الذین یؤمنون بالغیب، همه مؤمنان باید ایمان به غیب داشته باشن. یقیمون الصلاة، همه مؤمنان باید اقامه نماز بکنن. و مما رزقناهم ينفقون، همه مؤمنان باید انفاق داشته باشن. و الذین یؤمنون بما انزل ما انزل من قبلک، و همه باید به همه انبیا ایمان داشته باشن و وحی الهی رو بپذیرن. و بالاخره هم یقینون، همه باید یقین به آخرت داشته باشن. یعنی همه مراحل ایمانی تا ایمان آمد با چی بگید این خصیصا باید باشه. حالا همه مراحل ایمانی درش هست، لزام اوصاف جناب علام به چه دلیل میگید متقین منظور همه مراتب، مرتبه دون مرتبه از مراتب ایمان رو مطرح نکرده؟ چرا؟ میگه به دلیل اینکه اوصافی که خدا آورده، این پنج وصفی که آورده، این پنج وصف در محق همه مؤمنان جاریه، پس نمیشه این رو محل خاصی گرفت. یعنی میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه این متقین رو یه دفعه به سان مخلصین مثلا نگیرید. قولوا تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الى اخره. المتقون هم المؤمنون، متقون همان مؤمنان هستند، چون با قید یؤمنون اومده. و جالبه مشابه همین آیات در سوره های دیگر، آغاز برخی از سوره های دیگر اومده، به جای گاهی متقین مؤمنین هم اومده، هدى للمؤمنین هم اومده. ولی اینجا به حسب اینکه الذين يؤمنون بالغيب، باز دوباره داره به اصطلاح والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما ایمان، بحث ایمانه، لذا گفته مؤمنون، همون مؤمنان مطرح. و لیست تقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقاته. و این تقوایی هم که اینجا به عنوان متقین گفته، به وصف خاصی برای یکی از طبقاتی از طبقات ایمانی باشه، مثل مثلا احسان و مثل اخبات و مثل مخلصین نیست. یعنی لمرتبت لطبقت من طبقات ایمانی یعنی چی؟ یعنی لمرتبت من مراتب ایمان. ایمان مراتبی داره، بعضی از مراحل عالی عالی ایمان رو میگن مخلصین مثلا. آیا متقین هم اونجوری میگه؟ نه اونجوری نیست. حتی تکون مقام هم به مقامات ها، اگر مرتبه از مرتبه ایمان رو میفرمود، میشد مقامی از مقامات ایمانی، نه همه مراتب ایمان. متقین اینجا همه مراتب ایمانی رو میگیره. حالا اونی که مقامی از مقامات باشه مثل چی؟ نظیر الاحسان محسنین، و الاخبات مخبتین، و الخلوص مخلصین، اینا که تو قرآن آمده هر کدوم به مرتبه خاصی شده. آیت خاصی
توش دل المتقین آورده، چرا دل مؤمنین
نیاورده؟ مؤمنم عنوان جامعه بعدا میگیم ان شاء الله ببینیم علامه چیکار میکنه. الان ما فعلا از اینجا میخوام بیان علامه رو شروع کنم، توضیح میدم ان شاء الله متقی در میاد دیگه، از نفس این عملشون مشخصه یک نوع تقوا توش هست. بل هی صفت مجامعه لجمیع مراتب الایمان، بلکه این به اصل لفظ متقی که گفته شده و تقوایی که گفته شده صفت مجامعه لجمیع مراتب ایمان، همه مراتب ایمانی رو در بر میگیره. البته موقعی که چی؟ اذا تلبس الایمان به لباس تقوا، موقعی که ایمان محقق شده باشه، یعنی اصل ایمان باشه، نه یعنی مثلا مرحله اسلامی رو نمیگیره، محل اسلامی رو نمیگه، محل ایمانی. تا ایمان آمد، اسلام که فقط به زبان بگه ولی هیچ کار نکنه، نه نماز بخونه نه چه اینا، نه، چون محل بس جاییست که تحقق ایمان باشه، یعنی ایمان محقق شده باشه. از اونجایی که ایمان محقق شده، از محل اولش تا محل آخرش این اوصاف براش هست. خب چطور شما جناب علامه طباطبایی اینو میگیم؟ میگه چون اوصاف پنجگانه ای که خداوند سبحان برای متقین در این کریمه ها فرموده، این اوصاف همه مؤمنان در همه مراتب رو میگیره، همه باید ایمان به رسول و ما انزل الیک و ما انزل من قبلک داشته باشن، همه باید ایمان به خدا و به غیب داشته باشن، همه باید نمیدونم نماز بخونن، همه باید انفاق کنن، همه باید اعتقاد و یقین به معاد داشته باشه. اینا و دلیل لازالک، به چه دلیل جناب علامه طباطبایی شما میفرماید متقیم همه مراتب ایمان نمیگیره؟ انه تعالی لا یخص به لا خس لا یخص باید بشه، لا یخص به توصیفه طائفتن، بله به توصیفه طائفتن خاصتن من طوائف المؤمنین، چون خداوند سبحان اختصاص نداد با توصیفش. کدوم توصیف؟ این توصیف پنجگانه‌ای که برای مؤمنان گفته، این پنج وصفی که اینجا گفته، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون تا و بالآخرة هم یوقنون. اختصاص نداد به توصیفش، به توصیفی که خدا کرده متقیان رو، به طائفه خاصی از طوائف مؤمنین، علا اختلاف طبقات هم و درجه. مؤمنین طبقات مختلفی دارن، ولی اوصافی که گفته این پنج وصف رو نگاه میکنه به حسب توصیفی که کرده به مرحله از مراحل خاصی ایمانی اشاره نداره، همه مراحل ایمانی رو میگیره. خب حالا این پنج تا وصف چیه؟ والذی اخذه تعالی من الاوصاف المعرف للتقوى في هذه الآيات التسع عشر عشره التي يبين فيها حال المؤمنين والكفار والمنافقين خمس صفات. میگه اونی که خداوند سبحان در این 19 آیه، 19 آیه که میگه، یعنی از اینجا که آیه دوم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، آیه دوم تا آیه بیستم میشه 19 آیه که اوصاف سه دسته رو گفته، مؤمنان و متقیان و اوصاف کفار و اوصاف منافقان. این در این 19 آیه اون چی که مربوط به مؤمنان و متقیان گفته چیه؟ این 5 تا آیه است، این 5 خصیصه است. والذی اخذه تعالی، اون چی که خداوند سبحان اخذ کرده از اوصاف معرفه برای تقوا، برای متقیان، للمتقین، تقوا که میگن متقین، اون پنج وصفی گرفته در این آیات 19 گانه. کدوم آیات 19 گانه؟ یعنی آیه دوم تا 20 که پایان بحث منافقان کجاست؟ اول در مورد متقیان، بعدش در مورد کفار و بعدش منافقان. پایان بحث منافقان کجا میشه؟ آیه 20. میگه که والذی اخذه تعالی من الاوصاف المعرفه للتقوى، در این آیات 19 گانه که این آیه 19 گانه چیه؟ که یبین به اصطلاح که یبین فیها، یبین باید بگیم حال المؤمنین، التی یبین فیها حال المؤمنین والکفار والمنافقین، که توش بیان میشه به اصطلاح حال مؤمنین و کفار و منافقین. یبین میگید باید به خدا بزنید، یبین میگید که واضحه، حال مؤمنین و کفار و منافقین. اونی که از این اوصاف معرفه تقوا گفته چیه؟ پنج تا صفته. پنج تا صفت چیه؟ یکی یؤمنون بالغیب، یل ایمان، یکی یقیمون الصلاة، اقامه صلات، یکی هم به اصطلاح و مما رزقناهم ينفقون والانفاق مما رزق الله سبحانه، یکی هم یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و ایمان به ما انزله او علی انبیاءه، یکی هم چی و بالاخره هم یؤمنون و ایمان بالاخره. این پنج تا میگه اون پنج وصفی که برای متقیان آورده این هاست. این پنج تا رو که ما نگاه میکنیم میبینیم چیه، عملا به همه مؤمنان میخوره، نه به مؤمن مثلا مرتبه عالی یا اول یا متوسط. بیان علامه رو خواستم بگم چی خواست بگم. خب تمام شد این مطلب اول که در واقع ایشون چیکار کرد، خواست بگه متقین اینجا عامه، همه مؤمنان رو میگه. یک. خب بعد حالا میگه
اینجا
آیات مربوط به مؤمنی باید، بله دیگه اونی که در اوصاف معرفه لتقوا متقین که این پنج تا میشه. بله خب وقت بسبه هم این بیان الله میخواد بگه این یک سیاق 19 آیه یک سیاق دارن، اونم چیه؟ دستجات سگانه طبقات اجتماعی به اصطلاح در جامعه اسلامی است که یکی متقیانند، یکی هم کفارن و یکی هم منافقان.
این پنج خصیصه رو بشه بمونه معیار ورود مرحله ایمانی بود، مرحله اسلامی بود.
یعنی دو ایمان مطرحه، بله، و علامه اطمان توضیحی داده در موردش، انشاءالله میخون. بله میخون الان میگیشون چی کار میکنه. خب بعد میگه که خداوند سبحان یکی اون اول که گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین یک چیزه، اما متقین پنج وصف که گفت بعدش فرمود چی؟ اولئک الا هدى من ربهم، هدایتی از ناحیه رب دارن این متقیان که با این اوصافند. جناب علامه طباطبایی الان میخواد بگه این متقیان رو گفته به اصطلاح هدایت دارن، هدایتشون هم به چیه؟ به همین صفات پنجگانهی که پیدا کردن، این صفات پنجگانه اولایی که علاقه هدن من رب بهم، چون یه همچی چیزی یک همچی انسانی که ایمان به رسول و انبیاء گذشته داشته باشه، یقین به آخرت داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه، نماز شو بخونه، اینا هدایت الهی درش نشسته، این هدایت من رب رو داره. میگه این هدایت من رب زیر سر چیه؟ این پنج صفت درش نشسته و داره انجام. این اولا توضیح میده. فقط وصف هم مطلب دوم بنده هم علا هدن من رب بهم، اینها بر هدایتی از ناحیه پروردگارن. فدل ذالک علا ان تلبس هم به هذه صفات الکریمه، به سبب تلبس هم به لباس الهدایه، اون هدایت رب باعث شده اینا چیکار کردن؟ نماز میخونه، اقامه صلات میکنه، به اصطلاح ایمان به غیب داره، ایمان به نمیدونم یقین به آخرت داره. میگه اون یعنی به تعبیری اولا یک هدایت درونی داری، بعدن علامه توضیح میده این هدایت درونی هدایت فطریه. میخواد توضیح بده اینا رو، میخواد شروع کنه بحث کنه. فقط وصفهم بأنهم علی هدی من ربهم فدل ذلک، یعنی این اولا هدایت ربه که باعث میشه این نوع اعمال از او سر بزنه و صفت متقیان برای ثابت باشه، و بعد از اون هدایت انشاءالله میگیم بعدش هدایت کتاب است نسبت به متقیان. میخواد این درستش کن. فقط وصفهم بأنهم علی هدی من ربهم فدل ذلک علی ان تلبسهم به هذه الصفات الکریمه، به سبب تلبسهم به لباس الهدایه من الله سبحانه، به خاطر اینکه خدا هدایت کرده اینها را، یه هدایت قلبی براشون کرده. حالا میگیم قلبی، حالا توضیح میدیم ایشون چیکار کرده، الان هدایت عقلی کرده، فطری کرده، حالا انشاءالله توضیح میدیم. فدل ذالک علی ان تلبسهم به هذه الصفات الکریمه، به سبب تلبسشون به لباس هدایت از ناحیه خداست. فهم انما صاروا متقین اولی هذه الصفات، هذه الصفات به هدایت منه تعالی، یعنی هدایت خدا باعث شده که اینها اینجوری باشن، که این صفات رو داشته باشن، متقی باشن. پس تقوا و صفات پنجگانه، این تقوایی که وجود داره زیر سر هدایت ربه. این یک. اولایی که علی هدن، یعنی این هدایت رو دارن، این هدایت رو دارن، این هدایت من ربهم باعث شد که اینها اینجوری شدن. و از طرفی حالا که اینه اون هدن للمتقین، پس چجور باید معنا کنیم؟ میگه بله، و این یک هدایت اولیه است ولی خدا برای اینها به حسب قرآن یک هدایت ثانویه دارد. الان میخواد به هدایت ثانویه اشاره کنه. اولیه به تعبیر دیگر انشاءالله توضیح میدم، الان میرسیم توضیح میدیم. فطرت میخواد بگه فطرت رو خدا هدایت فطری اولا میکنه، اینا میپذیرند خدا را، ایمان به خدا میارند. یک، بعد بر اساس این باعث شده که این اوصاف پیدا شده، همین ایمان پیدا شده، نمیدن معاد رو پذیرفته. انشاءالله توضیح میدیم، الان خودش میگه، الان میگه ما میرسیم فطری. پس طبیعی میتونم بگم چی؟ اولایک علی هدم من ربهم، یعنی اولایک علی هدم من ربهم به حسب فطرتی که خدا بهشون داده، که فطرت اینا رو میکشونه به ایمان، میکشونه به نمیدونم نماز، میکشونه به انفاق، میکشونه به باور معاد. اینا این رو اول تر میکنه. فهم انما صاروا متقین اولی هذا الصفات. خب این که تموم شد، ولی باز قرآن گفته که چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدن للمتقین هم گفته شده، اون هدن من ربهم رو شما میگید هست که باعث میشه تقوا پیدا کنن، ولی قرآن هدایت میکند متقیان رو. پس یک هدایت متأخر از تقواست و یک هدایت مقدم بر تقوا. اون هدایت الهی است که مقدم یک که باعث میشه تقوا میاد، و بعد از تقوا یک هدایت مؤخری است که بعد از تقوا میاد. خب این هدایت، هدایت ثانویه است. میگه بله از این آیه به دست میاد. ثم وصف الکتاب، خداوند سبحان کتاب رو وصف کرده به انه هدن لهؤلاء المتقین به قوله ذالک، به قوله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. فعلمنا بذالک ان الهدایه غیر الهدایه. این هدایت دوم که هدن للمتقین غیر اولایک علی هدن من ربهم، آن هدایت است. الا ان الهدایه، این هدایت توی هدن للمتقین غیر الهدایه است، اون هدایت اولایک علی هدن من رب. پس با دو هدایت رو بره. و بعد به تعبیر دیگر این اهل تقوا محفوف به دو هدایتن، یک هدایت اولیه‌ای که باعث میشه تقوا بیاید، و یک هدایت ثانویه که بعد از تقوا مطرح است. میخونم دیگه، حالا توضیح میدین. من الان بیان اول، الان من اول تمام کنم بعد خدمت تو هستم. اول ببینیم ایشون چیکار کرده. بله حالا میگیم دیگه، بخونید. حالا بذار بخونیم، من اون که من اول کارم، بذارید بخونم تمامش کنم، خیالمون جمع بشه چی گفته. میخواید من یک سر توضیح بدم؟ میتونم توضیح بدم تمامش کنم، ولی میخوام حوصله کنیم، متن صاف کنیم، درست بشه بعد در خدمتتون. بازی هست الان اجالتاً یه هدایت اولیه داریم که بر اساس او تقوا شکل میگیره و اوصاف تقوا، یه هدایت ثانویه داریم که بعد از تقوا مطرحه، محفوف به تقوا است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین فعلمنا بذالک ان الهدایه غیر الهدایه و ان هؤلاء وهم متقون محفوفون به هدایتین، هدایت اولا بها صاروا متقین و هدایت ثانیه اکرمه الله سبحانه بها بعد التقوا، بعد از تقوا. واقعیت است هدن للمتقین که یعنی بعضی که تقوا بود دارن، هدن للمتقین داره مطرح میکنه، تقوایی است. این تقوا چیه؟ تقوا هم باز باید یه هدایت شده باشه، به حلت به تقوا تبدیل شده باشه. اون هدایت چیه؟ شما میگه اون هدایت الهیه اصلیه هست که اولا وجود داره، اوست که باعث شده. اون هدایت چیه؟ هدایت فطری انشاءالله میگیم، توضیح میدیم. علامه طرحی داره در هدایت فطری عرض میکنه، یعنی به تعبیر دیگر اون فطرتشون، اون به اصطلاح فطرت گواهی که خدایی هست و بعد ایمان میاره، فطرت گواهی که معادی هست ایمان میاره. اینجوری این طرح یا علامه است، میگه این فطرت رو دارن. این اول، اینم یک هدایت اولیه خداست، اما هدایت بالکتاب نیست، هدایت بعد از تقوا نیست. این هدایتی است که با او تقوا پدید آمد. خب انسان تا نپذیرد حق را در پی حق نمیره، نپذیرد معاد را در پی او نمیره. اینا خب اینا باید باشه، اینا اول انجام شده. این چیه؟ میگه هدایت اولیه. الله میگه اینو باید دقت کنید، این فقط در مؤمنان نیست، تو کافران و منافقان هم اگه بخواید به وزانش هست، یک زلالت اولیه است و یک زلالت ثانویه. یادتون باشه این زلالت اولیه و ثانویه. ببینید یه وقت میگیم از تو حرکت، از خدا برکت. خب از تو حرکت تا میگی از خدا برگشت، تو حرکت تا گفتی معناش چیه؟ یعنی باید حرکت بکنی تا خدا بده. اون میشه چی؟ برکت بعد از حرکت. خب خود این حرکت کردن چیه؟ یه توفیق از سوی خدا هست یا نیست؟ این توفیق رو باید یه جور دیگه توضیح بدیم. یه وقت میگی تو حرکت کن تا خدا برکت بده، بسیار خوب. نفس حرکت کردن چی؟ توفیق میخواد یا نه؟ پس ما یه توفیق قبل از حرکت داریم، یه توفیق بعد از حرکت. یک نوع اقدام و کنش و سلوک، ادبیات سلوک یادتون هست، من توضیح دادم بیان مطلق سلوک، چه سلوکه در مسیر درست چه در مسیر غلط. ما یک سلوکی میکنیم و بر اساس این سلوک باید به اصطلاح تعاملی در هستی با ما میشه، خدا با ما تعاملی میکنه و بر اساس اون یا خزلان میده یا نمیدونم نعمت میده. اینا حرکت سلوک ماست. سلوک بد ما را با خزلان جواب میده خدا، سلوک خوب ما را با به اصطلاح هدایت‌های بعدی جواب میده. درست شد؟ بسیار. حالا سوال، نفس این سلوکی که میکنیم، سلوک خوبی کردیم، باز پیش از او یه چیزی بوده، توفیقی بوده، اون توفیق چیه؟ اینو توضیح میده. در کافر میابه میجنگه، میفهمه میجنگه، میفهمه خدای است میجنگه، میفهمه فعل جمله حقیقتی تو عالم هست، بی دلیل نیست، میجنگه. تا جنگید این حرکت اوست. پس اول بر خودش یک ضلالت آورد. بله، خودش، اقدامش، سلوکش. فقط توضیح میدیم اینا رو بعدن که ضلالت رو علامه طباطبایی تعبیر میکنه. در ضلالت، ضلالت خدا ثانویه، ابتدایی نیست. اضلال خدا، الان عرض میکنم دیگه، ضلالت شخص، اما اضلال خدا ثانویه. این توضیح میده، میشه الان اشاره هم اینجا میشه، تو همین بحث هم میشه. ولی در مورد هدایت اولی و ثانوی مال خداست. توضیحی داره، میرسیم انشاءالله. از بعد اول نکته رو درست کنم. ببینید اجالتاً الان ما دو نفریم اومدیم اینجا، به ما گفتن بابا این مسیر پرخطره، لذا باید کفش اینجوری بپوشی. هر دمونم فعل جمله فهمیدیم. شما میگید آقا من پس کفش میپوشم، من میگم من نمیپوشم. خوبه؟ اینجا من تصمیم میگرفتم، این تصمیم از منه، این تصمیم از منه. تا این تصمیم که آمد خداوند میخوب، حالا که تو این تصمیم گرفتی، بر اساس این تصمیم با تو تعامل. اون شخص هم تصمیم گرفت، اما تصمیم درست گرفت، خدا میگه بر اساس اون تصمیم عمل کن. فطرت رو که خدا به همه داد، اما این فطرت رو خدا به همه داد، اما یکی استفاده میکنه از فطرت، یکی استفاده نمیکنه. لذا هر دو رو به کنش میزنیم. ولی یادتون باشه توضیح بده. من الان که قسم نیست توضیح بدم، چون علامه نگفت من نباید توضیح بدم، ولی بعدش من خودم بیان خودم توضیح میدم دیگه. الان بذار من بیان علامه رو بگم. بیان علامه اینه، اقدام کردی، اقدام اولیه در مسیر درست، هدایت من الله. اگر اقدام بد کردی در مرحله اول، این ضلالتی است از ناحیه تو، ضلالت از ناحیه تو، خودت پذیرفتی. ولی تو ضلالت رو پذیرفتی، خدا بر اساس این چیکار میکنه؟ بهت یک ضلالت بعدی میدهد. اون در مورد ضلالت دادن، خدا ضلالت و اذلال رو ثانویاً میده، اولیاً نمیده اصلا، ثانویاً. یعنی چی؟ کافر هم محفوفه به دو ضلالته، همچنان که مؤمن محفوفه به دو هدایته، کافر هم محفوفه به دو ضلالته. یک ضلالت اقدام اولیه از خود و اذلال بعدی خدا پی این ضلالت او. این رو الان میخواد توضیح بده. میگه تو همین آیات 19 گانه در مورد کافر که توضیح میده اینجوری آورده: ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. یک ختمی است که به خدا نسبت داده شده، مهری است که خدا بر دل میزنه و بر سمع میزنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینجا به خدا نسبت داد. و الا ابصار هم قشاوه، این الا ابصار هم قشاوه را علامه بیانی که اینجا میکنه، میگه این از خودشونه. یعنی اینجا نگفت که خدا برشون قشاوت ایجاد میکنه، بر چشماشون قشاوته. این قشاوت از خود، اون زلت اولیه. و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم چیه؟ اون زلالت ثانویه. یا این آیه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در مورد منافقان، اون در مورد کافر، اما الان میخواد به منافقان برسه. در منافقان نگاه کنید، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فی قلوبهم مرض از خودشون، این بیماری اولیه، زلت اولیه. فزادهم الله مرضا چیه؟ اون بعدی است که خدا میدهد. فزادهم الله مرضا یعنی خدا بهش بیماری میده، اما در پی بیماری که خود ایجاد کرد، در پی بیماری که ایجاد کرد، خدا بهش بیماری بر بیماریش میافزاید. اینو ما میگیم چی؟ زلت ثانویه. ایشون علامه طباطبایی میگه ببینید، مؤمن همان گونه که دو هدایت داره، کافر هم دو زلالت داره، یک زلت اولیه، یک زلت ثانویه. زلت ثانویه رو بعد از اقدام او داده میشود، زلت اولیه از اقدام او پدید میاد. اینجا توضیح نداد. بعدن علامه طباطبایی میگه ما در اون چیزی که در قرآن و در نظام عالم میابیم اینجوریه، هیچگاه خدا، چون حقیقت خیره بیدک الخیره، خدا حقیقت خیره و از او خیر پدید میاد، هیچگاه اقدام اولیه بر زلالت ندارد. خدا زلالت از شخص تصمیم میگیره، با اینکه میفهمد، یعنی فطرت داره میفهمه، ولی اقدام غلط میکند، به او میگوید پس حالا که اینه بر سر همین سفره بشین. حالا دیگه اقتضا هم هست، از طرف خدا هم هست دیگه، اسناد به خدا پیدا میکنه. ولی ایشون میگه ما کل قرآن رو بگردید، هیچگاه زلت اولیه رو به خدا نسبت نمیده، همیشه زلت ثانویه است. الان آیات دیگری هم باز مثال میزنه، مثلا تعبیر ایشون خدا میاره یذل به کثیرن و یهدی به کثیرن، خدا خیلی ها رو به زلت میکشه، خیلی ها رو به اصطلاح هدایت میکنه. و ما یذل به الا الفاسقین، خدا زلت نمی مگر به فاسق، یعنی فسقش باعث می شود، اول فسق بعد، یعنی به تعبیری این نیست که کسی بی هیچ کاری کرده باشد، بی هیچ عملی انجام داده باشد، به او زلت خدا بده، این معنا نداره. این حالا توضیح، این در جای خودش، اینجا نگفت، علامه در جای دیگه توضیح داده. دلیلش هم برمیگرده به اون به اصطلاح حقیقت خیری حضرت حق، که از او به اصطلاح شر صورت نمیگیره. شر اگر وجود داره از ناحیه خدا، اگه عنوان میدید زیر سر باز خود ماست و عمل ماست و لازمه عمل ماست، و این ادامه کار توضیح هم داره، ان شاء الله بعداً زبونمو باز میکنم، الان نمیتونم توضیح بدم، باید اول این متن رو صاف کنم بعداً توضیح میدم. پس چیکار کرد؟ میگه عملاً پس ما با دو هدایت برای مؤمن روبرو، یک هدایت اولیه، یک هدایت ثانویه. و هدایت اولیه باعث میشه تقوا میاد و اعمال و اون چه که باید از اوصافی که باید سر بزنه سر میزنه. بر اساس این باز خدا یه هدایت ثانویه هم دارد که چی؟ بر هدایتش میافزاید. در کنارش در مورد به وزانه این در مورد کافر و منافق هم معاملا با دو زلالت رو بروم، یک زلالت اولیه و یک زلت ثانویه. زلت اولیه رو به خدا نباید نسبت داد، زلت ثانویه رو باید داد. توضیح هم داره، بحثای هم به اصطلاح الان من اول به من اجازه بدید من صاف کنم، بعدن هر چیز در مورد الله میخواد بگید من هستم، من بگم ایشون چی گفته درستش کنم، چشم در خدمت ببینیم آیا ایشون چی گفته، چی جوری هست. عرض میکنم هدایت همون فلاح رو تا دارید، هدایت رو دارید، هدایت آمد تبدیل شد به تقوا، خود فلاح، خود فلاح، این که واضحه. حالا در جای خودش باز توضیح الان بذار من این صاف کنم. خب به هدایت ثانویه که اکرمه الله سبحانه بعد بها بعد تقوا، این مطلب تمام شد. مطلب چهارم و بذالک صحت المقابله بین المتقین و بین الکفار و المنافقین، بر اساس همینی که گفتیم ما دو هدایت داریم، به مقابل او در مورد کافر هم ثابت دو زلالت داریم. الان خود اشاره و به ذلک صحت المقابله بین المتقین و بین الکفار و المنافقین، فانه سبحانه یجعلهم فی وصفهم بین زلالین و امائین. در مورد منافق و کافر هم که تو اینجا داره توضیح میده تو آیات 19 گانه، اونجا هم دو زلالت و دو کوری رو توضیح داده. اینجا چیزی نگفت ولی بعداً علامه توضیح میده زلالت اولی از خدا صورت نمیگیره، حالا انشاءالله بعداً اشاره میکنه. فإنه سبحانه یجعل هم فی وصف هم بین زلالین و امعین، چون خداوند سبحان در مورد این کفار و منافقین اونها را قرار داده بین دو زلال و اما. زلال اول هو الموجب لأوصاف هم الخبیثه من الكفر و النفاق، اون زلات اولی که باعث شد که کفر و نفاق توشون پیدا شد و اوصاف خبیثه کفر و نفاق براشون پیدا شد، و زلال ثانی و زلال ثانن یتأکد بهی زلال همون اول، که این زلال دومی که میاد شدیدتر میکنه، تأکید میکنه، شدیدتر میکنه زلال اول. و یتصفون بهی بعد تحقق الکفر و نفاق، کسی که کافر شد خدا میگه حالا که اینه من تو هر تو همین مسیر میبرم. من یادم این بحث رو ما تو اونجایی که داشتیم در سوره هم صراط مستقیم وجودی رو توضیح میدادیم، اونجا توضیح دادم که خداوند با هر کی چجوری تعامل میکنه بر حسب آنچه که انجام دادن. صراط مستقیم وجودی سلوکی نه، یادتون هست توضیح دادم که هر کدوم رو بر حسب همونی که هست باش راه میدن. صراط علی مستقیم یادتون باشه، اونجا من توضیح دادم. ولی اینا خیلی بحث‌های روحی نابی داره، همین که علامه الان میگه خیلی بحث روحی نابی داره. اقدام و سلوک ما خیلی موثره و اقدام و سلوک ماست که داره رنگ میزنه مراحل بعدی رو. ما سعادت و شقاوت آینده رو خود داریم با دست خود رقم میزنیم، خودمون هستیم که داریم با این رفتار غلط آینده خودمون رو تعمیم میکنیم. بله هر جا توبه کردی باز همین برای خوش روال، و الا همین روال برای خوش نتیجه داره، باید بره جلو. و نظام عالم رو خدا جوری چیده که هر کس بر حسب اون چی که عمل میکنه بر حسب همون باید به نتایجش حتی در دنیا و در آخرت برسه، حتی در دنیا و در آخرت. و بعد و بلکه خدا هم نمیذاره یک نفر خبثی پیدا کرده و بر اساس این خبث عمل کرده. خبثی ما هممون گهگاه خبث در درونمون داریم، نه که خبث نداریم، داریم خبث داریم، خبث‌های اندک نهفته، ولی خبث رو تا دیدیم میتونیم دو جور تعامل کنیم. این چیه که در من هست؟ یکی اینکه خب اشکال نده باش بریم جلو. اگر گفتی این چیه ایستادی، اگر نه ایستادی همراهی کردی، تو همراهی کردی نتیجه داره، تو اینو کردی خدا روال رو جوری قرار میده همین خبث تبدیل میشه به خبث شدیدتر. چرا؟ به نفس این کنش خود رفته مرحله بعدی و خدا هم توفیقات رو میگیره. لفظ توفیقات رو قبلا هم یه توضیح دادم، حساب داره نظام عالم. خب ملک باید تو گوش بخونه، میاد میخونه، باید شرایطی هم باید پدید بیاد که جلوش بگیره بله اینا هم هست، ولی تا کسی چون این اقدام میکنه خدا هم باهاش با حسب این عمل میکنه. ملک نجواش یا نمیاد یا کم فروخ میشه، شیطان نجواش قوی میشه غلیظ میشه، توضیح داره اینا دیگه. به لحاظ سلوکی اینجوریه، یعنی شما چه بخواید چه نخواید هر چه در درون داشتید بیرون ریختید، یک خیری در خود داشتید، این خیر اومد بالا. ما خبث داریم بعضی موقع، تعبیر امام باقر چیه؟ نعوذ بالله من سیئات اعمالنا من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. شرور انفس داریم، سیئات اعمال که مرحله بعدیه، شرور انفس داریم و کنارش هم گهگاهی چی داریم؟ خیرات انفس هم داریم. مثلا خیرات انفس میاد جلو ولی جلوشو میگیریم، میبینم یه خوشدلی اومد جلو نسبت به شخصی، یعنی بابا من چی کار دارم و میتونم چی اقدام کنم. همینجوری، یعنی ما چیزهایی در درون داریم میریزه بیرون، تا میریزه بیرون باید آدم موضع بگیره، اون موضعی که میگیره و آینده خودش رو رقم میزنه با این موضع گرفتنش و این اقدام و سلوکش، دست به کار شدنش، در دست به کار، به هر طرف رفتید تو رو همون طرف میبره. البته خدا تا بخواد برسونه به اون مرحله شقاوت خیلی به آدم میدان میده. در مرحله سعادت زودتر راه رو باز میکنه، در مرحله شقاوت راه رو تا آخر تا میتونه راه رو به حداقل اون به توضیح داره. اینا الان دیگه وقتش نیست، در بحث سلوک باید در جای خودش گفت، واقعیتی است، نمیشه از این گذشت. خب من میبینم اومد، چرا جلوشو نمیگیری؟ این شرور انفاس و بعد سیئات اعمالم اومد، باشه الان من اینم، ولی از این بعد باز من الان 10 تا گناه کردم بسیار خوب، ولی گناه 11ام باز من بر اساس همین 10 گناه دارم انجام میدم، خب بازم میفهمم، ولی چرا میذارم باز اجازه میدم جلو میرم، چرا دارم باز اقدام میکنم؟ این اقدام بعدی خودش میشه چی؟ کوری. یعنی لذا از این بعد نجوای ملک رو نمیشنوه. نگاه کنید اون روایاتی که هست، خدا خیر بنده ای رو بخواد ملکن یسدده، ملکی میاد تسدیدش میکنه و هر خیری رو بهش عرضه کنی اذعان میکنه. این توفیق. ولی لا بعدش میبینید، اصلا ببینید، بعضی من دیدم از بس به اصلا این شرور انفس و میدون داد و سیئات اعمالش زیاد شد، حقا میفهمه، اصلا مثل که نشنید حقا میفهمه، یا حتی از بیرون بهش گفته میشه مثل که نشنید. این در قرآن هست که بعضی ها قرآن وقتی میاد تو گوششون عبور میکنه، درست مثل یک حیوانی که صدایی شنید از انسان، اصلا نمیفهمه چی گفته. اینجوری هست. چرا اینجوری میشه؟ چی شد اینجوری شد؟ این همون زلالت بعدی است که خدا بهش داده. زلالت اولیهش خودش ایجاد کرد، ولی زلالت بعدی رو خدا بهش داده، به خاطر همین سبکی که عمل کرد. یعنی به تعبیری ما معمولا فطرتمون، نمیدونم اون حقیقتمون، امکان به سمت خیر رو داره، ولی گهگاهی کاری میکنه اصلا نمیتونه خیر رو. اینجا میگیم یک زلالت بعدی ایجاد شد و ما یذل به الا الفاسقه. خدا زلالت نمیدهد مگر ثانویاً، و به این توضیحی که الان البته علامه که الان بحث ثانوی و اولی رو به معنی که زلالت ثانوی از خداست، زلالت اولی از خدا نیست، اینا رو توضیح اینجا نه، ولی در جای خودش توضیح داده. ان شاء الله وقتش که شده باید اونا رو توضیح بدیم در جاش. خب در مورد کفار پس چی؟ ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. ایشون ختم الله رو میگه، خط از ناحیه خداست، این میشه این به اصطلاح اون ثانوی، و علا ابصارهم غشاوه اون اولی، زلالت اولی. بعد میفهمه فنسب الخط الى نفسه تعالی و الغشاوه الى انفسهم، غشاوت رو به اونها نسبت داد که اون غشاوت اولیه. کما یقول فی حق المنافقین فی قلوبهم مرض، به خودشون نسبت داد، فزادهم الله مرضا، اون به اصطلاح زلالت ثانوی است. فنسب المرض المرض الاول المرض الاول الیهم و المرض الثانی الی نفسه، مرض اول رو به خودشون نسبت داد، مرض دوم رو به خودش. چرا؟ چون معمولا زلالت اولی از خودشونه. اینو میگه بر حسب آنچه که ما معمولا در آیات دیگر هم داریم، علی حد ما یستفاد من قولی تعالی یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، که زلالت میده به بسیاری خداوند و یهدی بهی کثیرن و به بسیاری هم به اصطلاح را هدایت میکنه. و ما یذل بهی الا الفاسقین، زلالت نمیده مگر به فاسقان، یعنی فسق دارد بعدش خدا زلالت میده. و باز آیه دیگری رو بوده، و قول خداوند فلما زاقو از آقل لا قلوب، وقتی میل و انحراف به باطل پیدا کردن زاغو از آقل لا قلوب، خدا بهشون چی میده؟ میل و انحراف بیشتر میدهد. و بالجمله المتقون واقعون بین هدایتین، پس متقیان بین دو هدایتند، هدایت اولیه و ثانویه، کما ان الکفار والمنافقین واقعون بین زلالین، واقع بین دو زلالتند. این بیان رو ایشون فرمود و واقعا هم این بحث حالا به حسب ظاهر اومده تو اینجا به عنوان توضیح یک نکته اومده، ولی واقعیتش بحث‌های سلوکی رو باید اینجوری حل کرد و در قرآن فراوان از این بحث‌ها هست و باید این رو نشون داد چه کردیم با خود. بذارید من یک مثالی عرض کنم. یکی از بندگان خدا از طلبه ها داشت دعا میخوند، دید یه جوریه این دعا، یه کمی از نظر ادبیات درست نیست. این تو ذهنش اومد ادبیات درست نیست، درسته، ایشون بلد نبود، ایشون همین چیزهای رسمی رو خونده، بعضی از این تعبیرهایی که عرب ها براشون خیلی آسان و راحته ایشون متوجهش نمیشه، این خیال میکنه با ادبیات سازگار. تو ذهنش اومد که اهل بیت اینجوری حرف میزنن؟ به خودش همونجا نگفت بابا اهل بیت که به در جد ادبیات عربانی حرفا چیه؟ و اهل بیت رو مگه نمیشناسیم اینجوری؟ چه بعد یه کمی گذشت و رفت جلوتر و دید یه جوری شده نسبت به اهل بیت یه چیزی دیگه تو ذهنش اومد، حالا دیگه بقیه‌اشو نمیگم، تو ذهنش اومد، داشت میرفت گفت حالا بریم یه درس آیه بهجت درس بریم یکم بشینم. آیه بهجت شروع کرد گفت اهل بیت پدر جد من، لفظ پدر جد به کار نبردی طبیعی، پدر جد به اصطلاح ادبیاتند اینها که مشکل نداره و این مشکل زیر سر آن مشکله، این مشکلی که این براش پیش اومد مسئله بعدی، گوه این مشکل زیر سر یعنی که تو در مورد اهل بیت اینجوری گفتی، یعنی ما بعضی از اینها رو متوجه نیستیم، البته کسی که مواظب در اون باشه همیشه میبینه و اصلا گهگاهی اصلا راحت میفهمه این به خاطر اونه. این در ناحیه زلالت این مثال خواستن ارز کنم، حتی از مؤمنان چیجوری گهگاهی براشون بشون. بنده خدایی میگفت که داشتیم میرفتیم در یه نماز شرکت کنیم، یکی از این طلبه ها میگفت داشتم میرفتم، فقط وسط راه یه طلبه ای از طلبه های خارجی که اینجا بودند و مستر بود و در زحمت بود و اومد جلو و اصرار ازش میبارید که نیاز داشت. بعد میگفت که من دیدم و با این حال باز استفسار کردم، مثلا یه جوری که بفهمم این طلبه میگم ببینم این واقعا نیاز داره یا نه، دیدم این عکس خودش رو، یعنی به اصطلاح شناسنامه خودش رو، که عکس خودش شناسنامه خانم رو در بود، یه لحظه زود میگفت تغییرش داد که نبینم خانم بود نبینم، ولی این نشون داد که اینجوری ما طلبه خارجی هستم نده. گفت دلم سوخت اونجا بهشون یه به اصطلاح انفاقی کردیم، انفاقی که در حد وسع خودمون بود ولی به حد اندازه بود که ایشون رو راه میداد. گفت دلسوزی واقعا جانانه‌ای برای من صورت گرفت این طلبه. گفت بعد رفتم نماز ایستادم، یه نماز جانانه‌ای خوندم، اصلا من تو عمرم میام چه نمازی نخوندم، این زیر سر چیه؟ خودش هم میگفت من فهمیدم اون انفاق جانانه، این هم نماز جانانه، این رو خدا بهش داده تفضل. توضیح این سویی را من میتونم بدم چجوری نفس آمادگی پیدا کرد، توضیح اون سویی را میشه داد، من از اون سو رو فقط گفتم و الان توضیح این سویی هم دارم، یعنی به تعبیری جان چقدر آماده شد که نمازش درست بشه. باز از این قاعده عالمه، تو عالم تو هر کاری کردی تو مسیر درست رفتی، یک اقدام درست، اول اقدام از تو سپس اقدام از خدا، از تو حرکت از خدا برکت، معناش این. و این چه در مسائل خیر چه در مسائل شر هر دو جا معنا داره، یادتون باشه این قاعده کاره. تو سلوک اصلا این جزء ضوابط مسلم بیان کاره. بله بحثای مثل امتحان، بحثای مثل به اصطلاح در نظر گرفتن امور دیگر، صلاح دید شخص، اینها چیزایی است که خودشونم میدونن میفهمن من این کار رو کردم به من ندادن، من چون ظرفیت نداشتم، به من میگن میفهمه متوجه، ولی کلا قاعده اینه، اساس عالم اینجوریه. یعنی چی؟ حرکت‌های ما آینده ما رو رقم میزنه و نظام عالم سراسر شعوره، تقدیر عالم هم بر اساس اینه. احساس نکنیم تقدیر عالم از دست به اصطلاح اعمال ما خلاصه، نه اعمال ماست که تقدیر ما رو رقم میزنه. باز بذارید مثالی عرض کنم. تو این قرآن کریم نگاه کنید، جریان قوم یونس، یونس حضرت یونس فرمود که برای شما عذاب خواهد آمد، خب میاد، باید هم بیاد، شما حالا اینجور هستید اینجور، تمام، خب این گفته شد، این واضح. بعد حضرت یونس که جدا شد این قوم تا شرایط دیدن مثل این که جدیه مسئله، حالا فهمیدن و استغفار کردن، حجت خدا گفته بود میاد و واقعا باید میومد و قرارم بود بیاد، ولی با استغفار اوضاع تغییر کرد. واضح هستم چه از میکنم، اینطور قرآن نگاه کنید اومد. تو کلن نظام عالم اینجوریه، یعنی مثلا قرار اصلا براش رقم زدن مرگ رو، اصلا گفتن آقا تا مثلا 4 ساعت دیگه باید بمیره، حتی اینجوری موارد بمیره، ولی چیکار کرده این طرف؟ یه کار خیری کرده، گفتن حالا که اینه ما اجلش عقب میندازیم. ببینید چجوری عرض میکنم، این سبک هاست. یعنی تو عالم اینجوریه، این تقدیرها بر اساس اعمال ما شکل میگه. تو قرآن چی اومده؟ اگر آمنوا و اتقوا، اهل قرا آمنوا و اتقوا، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اصلا خاصیت عالم اینجوری. و سراسر شعور کسی که تو خیر افتاد، خدا دستشو باز میکنه تو خیر بره، تو هدایت، هدایت اولی که از اون بعد خدا هدایت ثانویه رو میده. تو زلالت افتاد، اساسا بدونید زلالت اولی از خدا نیست، توضیح داره باید در جای خودش. زلالت اولی نیست، رفت سمت زلالت، از اون بعد خدا به حسب زلالت به او عمل میکنه و به مقدار خبث زلالتیش باش عمل میکنه، به مقدار خبث زلالتی. البته بحث جرح و تعدیل اعمال در جای خودش باورجاست، در جای خودش باید گفت. خب این به توفیق الهی تمام شد. مسئله بعدی رو باید چقدر داریم به ازان؟ خب دیگه 3 دقیقه نمیتونیم بحث بعدی بخونیم. بحث بعدی میخواد برسه مطلب پنجمی که حالا بحث بعدی میخواد بگی خب این هدایت اولیه‌ای که به متقیان میده چیه و چگاره و چرا و چگونه. بحث بعدی ما. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما دو قسمت کرده، فرمودی از تو حرکت از خدا برکت، بعد فرمودی خود این حرکت اولیه رعای توفیقی هست.
اول حرکت باید بکنه، این یک توفیق میخواد، معمولا تو مسیر درستشون هست، اول توفیق میخواد، توفیق اولیه که باعث حرکت بشه که میشه هدایت اولیه.
باشه، میشه توفیق اولیه رو به کسی میدن به کسی نمیدن؟
توضیح هم دادیم، این هم باز برمیگرده به خودمون، همین توضیح هم عرض کردم. فطرت هممون داریم، بعضی فطرت رو گوش میدن، همراهی میکن. فطرت هدایت اولیه خداست، بعضی گوش نمیدن، همراهی نمیکن، بعضی گوش میدن، همراهی میکن. نه دیگه، نه نه اینا نه دیگه، من اونا که عرض کردم نه نه، مگه به حسب اعمالش. اما اینا، اینا اصلا مطرح نیست. نه نه الان اینا
درباره منافقین.
آره آره، این الان تو اینجاست. ولی اگر احیانا در مورد مؤمنین تو قرآن نگاه کنید، خبیث مؤمن داره و حقیر. تا خبیث مؤمن میگید یعنی ایمان نیست که خبثی است، یعنی خبث زیاد که داره ایمان نمیگیره.
در این مؤمنینی که الان الان
اون مؤمن یعنی ایمان برشون ثابت محقق
واقعا هم زلالت ثانویه شامل حالشون میشه؟
نه الان تا این هست نه، ولی اگر کارهای خلاف بکنن چی؟
بعد اون هدایت اولیه‌ای که در باید مؤمن خودم بیدن توی هدایت اولیه این پنشو حسیسه رو دارن اینا، و بعد از اینکه هدایت اولیه تبدیل به ثانویه میشه،
نه هدایت اولیه میخواد بگه تو همون هدایت اولیه داره الان توضیح
میده. پنج شخص سر داره.
آره همون میگه این های بحث اولیه الان توضیح میده. من توضیح
نفر هیچ عملی هنوز نکرده باشه مثلا، چرا ایشون ترجیح میده به زلالت اولیه نسبت به فطرت اولیه؟ یعنی هنوز هیچ کاری نکرده
ما موجود اولیه ما راه نشون داده میفهمیم ولی انتخاب رو نمیدیم. میگه اصلا من میدونم خوبه، من نمیخوام انجام بدم، من میدونم خوبه، من نمیخوام انجام بدم. به تعبیری یه خبثی هم داره، بسیار خبث اولیه شروع به انفس داره، بسیار شروع انفس اومد بالا بسیار، ولی حق رو که فهمیدی بله. چرا ادامه میدی خبث تو؟ خبث جلو بگی نمیگی، این دست ماست، ما هستیم که باید تصمیم بگیریم. حتی بندگان خدا بعضی هم میگن شهود هم دست ماست، ما هستیم که کار میگون شهود نیاد. کسی اهلش بشه میگه خب نیست شهود، شروع میکنه به جزا فضا کردن، ای خدا چرا من، چرا چه اشتباهی کردم، هی میشین تصمیم. حتی شهود چطوری که اصلا معمولا میگیم شهود دیگه دست ما نیست، نه جزا فضا کنیم، چرا نکنیم چیزی که حقه میبینیم، چرا دنبالش میبینیم.
خدا چرا زلالت رو اضافه میکنه با خدایی که هر همون رو نمیده از دقیقه میگه کاری به کارش نداشته شون داره خودش میره، اما چرا یه زلالت ثانویه بهش میده؟
زلالت ثانویه زیر سر بسلا عملشه و لوازم هم به طبیل این دوست داره توی مسیر بیره خدا راه رو براش باز
با باز میکنه یعنی رهاش میکنه یا نه
خداوند
هم اضافه میکنه؟
نه اضافه میکنه به همین معنی است، باز میکنه که بره جلو. این توضیح هم از این سو داره هم از اون سو. به تعبیری خدا بناش بر رحمته، ولی اگر احیانا راه رو بر خیرات میخواد ببنده چه کار باید کنه خدا؟ من تو بحثه بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دیم، رحمان و رحیم رحمت اساسشه، ولی اگر احیانا جوری بشه که مؤمنان در زحمت بیفتن چه کار باید کنه به نظرشون؟ باید جانب مؤمنان رو بگیر، جانب حق رو نظام عالم به این شکل نظام تبدیل میکنم بالعرض زلالت دادن خدا بالعرض بالعرض به همین یعنی اصلش میخواد رحمت کنه، تو خودت کاری میکنی و بعد کاری میکنی که راه رو بعد خیر میخواد ببندی، راه خیر رو خدا میخواد باز بشه، خیر رو که خدا میخواد راه بارد دازه در راه رای تو باشه.
که حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده و اشتباه غیر عام به باطل یا انجام بده
اون نه سخت نمیگه
شامل ذرات ثانیه نمیشه،
نه اون ما سخته، اونی که سخت میگیره اونی که میفهمه چرا بود ما اینا بعضی از این دست ما در میاد
بحث خبس یا مقابلش که گفتیم مدار تقویت بشه اینا مثلا ما خیلی از این آگاهی ها رو میدونیم مثلا
حسانشو؟
ولی چرا اون عطشه نمیاد؟ چرا اون مثلا چرا میگم عطشه تو وجود ما انسان به وجود نمیاد که انسان به محصه مثلا معنویت بحثی
این هم احتیاج به تفکر داره، این احتیاج داره به عزم داره، این احتیاج داره به شرایطی خودمون پدید بیاره خودمون چه شرایطی بعضی از این آقایونی که معمولا اهل معنا هستن میگن شما خودتون رو زود بندازید تو یک فضایی که بتونید کارتون حل کنید، یک محیطی برید که به اصطلاح محیط از نظر معنوی کمک میکنه، دو حرفی نزنید که اینو خرابش کنید، سه اینا بوید و اینا همین راهی است که باز کنید، برید با یکی بشینید که نفسش گرم باشه، همچون دیگه این خاطر نداری التجا کن خدایا جزاوزه کن حداقلش بگی این دست ما برد خدایا من چیکار کنم، من یک بیچارم هر چی میکنم هیچی نمیشه، ماه رجب تکون نخوردم هیچ تکونی نخوردم هیچ اینی که میشه گفت کار زخم نیست، التجا کن خودو به گریه بزن ولو گریه نکنی، این که میشه گریه دست ما برد کار سخت نیست. دیدید کسانی که بعض ما گریه نمیاد گریه خودشون به گریه کم کم میبینه دیدن گریه شد است آقا شد گریه خود خودشون نگهداره نمیشه خاصیت دست ماست، شیوه ها رو یاد بگیریم راه باز کنیم تفکر کنیم، ما کسانی که این زمینه قدیه هم بشینیم خیلی انسان از کسی قدیه تو این زمینه باش بشینیم اثر میگیریم
که این حرکت ها تو بخواد از سر عشق و علاقه بشه، یعنی بدون اینکه مثلا این کسی بخواد بده این تذکر بده یا مثلا تو جلب نخواسته قرار بگیره متمایل بشه به این مسائل این چجوری میشه؟ یعنی که واقعا از درون مثلا میل پیدا بکنه که واقعا تو تنهایی خودش قرآن بکنه تو تنهایی خودش بشه
یا آیسته هسته دیگه جسته اولا خدا که سخت نمیگیری که خدا میگه همینقدر که تو حرکت کردی قبول کرد سخت نمیگیری، ولی شروع کن ادامه بده قطعش نکن خلافش انجام نده. اصلا آدم میگه چجوری گر میگیره چجوری از در کار علمی به مراحل آدم قوت کار علمی میرسه همینجوری ادامه بده جسته جسته تا میرسه. سوره واقعه رو هر شب بخون.
ممنون.